بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تأویل نوری.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل سیوم، مثلث عشق. صفحه 206. بسم الله الحائل. 1. عشق تجلیه لم یکن له کفوا احد است، یعنی بیتایی. 2. عشق پدیده است که هر کسی آن را به گونه ای کاملا نو کشف می کند و هر بار هم که با آن روبرو می شود گویی برای نخستین بار است، ولذا بی نهایت تعریف از عشق وجود دارد و ممکن است. 3. هر تعریفی از عشق است، به لحاظ منطقی، زیرا هیچ چیزی در خودش و به واسطه خودش معنایی ندارد و این یعنی عشق و عاشق بودن. 4. انسان تنها موجودی است که می‌خواهد قاعده عشق را لغو و باطل سازد، یعنی برای خودش باشد و خودش علت و معلول خود باشد و این فسق است و کفر بشر. 5. می‌بینیم که علیت به عنوان اساس منطق و علم و جوهری فهمیدن بشری ماهیتی عاشقانه دارد. حلقه علیت همان حلقه عشق است، زیرا در این حلقه هیچ چیزی برای خودش نیست. 6. وجود داشتن بی علیتی است، بدین معنا که هیچ موجودی نه از خود است و نه برای خود، و این بی علت بودن در خیش بدین دلیل است که هر چیزی برای غیر خیش است و این همان سلسله علیت است که عنصر فهمیدن می باشد و اساس منطق. پس علیت خود از بی علتی است، یعنی منطق و ادراک بشری از عشق است و عشق اساس علم و ادراک و معرفت بشری است. 7. پس بودن عاشق بودن است و بی خود بودن و فدایی بودن و خدا بودن. 8. تلاش برای خود بودن و برای خود بودن همان کفر بشر است، ولذا محکوم به ابطال و عذاب است. 9. و اما آن انگشت شمار انسانهایی که تسلیم عشق وجودی خود هستند و تسلیم و راضی هستند بر قانون عشق که همان قانون بی خودی است، در غایت این بی خودی به خودی برتر می رسند که خود خدایی است، خود هویی. 10. یعنی آنان که به خود می رسند در اوج از خودگذشتگی است، در اوج معرفت بر این قاعده ذاتی عشق در وجود خیش. 11. ایثار یک قانون ذاتی است و علت وجود داشتن است، پس ایثار فقط مستلزم خودشناسی است. 12. در خودشناسی است که انسان به راز بی خودی خود آگاه و بینا می شود و در این بی خودی خود به خود خدایی می رسد که خود اویی است، که این خود اویی مطلق تجلی عشق و از خودگذشتگی را عیان می سازد که آدمی حتی از خود حیوانی خود هم می گذرد و نیازها و غرایز خود را برای او زیر پا می نهد. 12. پس خود شدن اجر راضی شدن و عشق به بی خودی و از خودگذشتگی آگاهانه است، عشق بر عشق، و این هویت و خودپرستی عارفانه است که تماماً برخاست از ایثار و از خودگذشتن با آگاهی و اختیار و عشق می باشد. این خودپرستی همان پرستش من اویی است که ذاتاً ضد من است، پس این خودپرستی همانا پرستش ضد من است که در قلمرو بیرونی همان دشمن دوستی است. 14. و اما عشق در قلمرو به حیات اجتماعی همواره متوجه معشوق‌های زمینی است، یعنی این بی خودی درونی همواره به یک انسانی در بیرون از خود عاشق است و کسی را مخاطب قرار داده و یک انسان بی خود دیگری را در عرصه معشوقیت تبدیل به یک خود عظیم می کند. ولذا معشوق همواره در نقطه مقابل عاشق دارای منیتی غول پیکر است. این من معشوق محصول از خودگذشتگی عاشق است، یعنی به همان میزان که عاشق بی خود است معشوق هم صاحب خود می شود و از بی خودی نجات می یابد، لذا معشوق شدن همان خلق شدن هویتی است و این مخلوق دارای طبعی کافرانه است در قبال عاشق و حتی آنقدر کافر و ناسپاس است که خود را با عاشق عوضی می گیرد و خود را عاشق و طرف مقابلش را معشوق می پندارد و بدین گونه واژگون سالار می شود و این راز عاقبت تراژیک عشق است که به کینه و نفرت می رسد. 15. عاشق در قبال معشوق بی خود است و در این بی خودی دارای خود برتر و نوینی شده است. خود بی خودی. 16. و معمولاً خودخواه‌ترین و کافرترین انسان‌ها معشوق واقع می‌شوند، یعنی کسانی که عمری بی خودی خود را انکار نموده و سعی کردند آن را حتی از چشم خود پنهان دارند و لذا با اعمال کافرانه بی خودی‌های خود را لباس خودی پوشانیدند. این همان ریاکاری اهل کفر است و ظاهرسازی و دنیا پرستی آنها. 17. از آنجا که نفس آدمی بر بی خودی استوار است، لذا خودپرستی او عین پرستش بی خودی است و این پرستش عین عدم پرستی است و لذا منجر به قحطی فزاینده می شود که به صورت صفاتی چون حرص و ولع و شهوات و بخل و بغض و قدرت طلبی بارز می شود و در دنیا پرستی به قحطی فزاینده می افتد. این همان معنای کفر و انکار و جهل نسبت به خیشتن است. 18. چون آدم خودپرست در قحطی عاطفی شدیدتری به سر می‌برد، بیشتر در آتش عاطفه و توجه و محبت دیگران است، یعنی در جستجوی کسی که بتواند از او ماهیتش را به آریه بگیرد و صاحب من شود. این همان آتش معشوق بودن و اراده به پرستیده شدن است. 19. این است که عامه معشوق ها شدیدترین کافرانند و به واسطه قحطی وجودی شبان روز مشغول دلبری و دلربایی می باشند و از آنجا که زن در امور دنیوی ضعیفتر است و نمی تواند به واسطه جلوه های دنیوی تا حدودی قحطی وجود را پنهان و جبران کند، برای معشوق بودن مستعدتر است و مردان مؤمنتر و از خود گذشته تر و با معرفت تر هم زن را بهترین ظرف تقدیم از خود گذشتگی و ایثار خود می دانند، مخصوصا زنهای کافرتر را. 20. انسان مؤمن انسانی دارای من الهی است و لذا از بی خودی نجات یافته است و لذا عشق او هستی بخش و هویت آفرین است. 21. ولی انسان کافر موجودی بی خود است و عشق او آدم خاری است و منجر به سلطه و مالکیت بر معشوق می شود. 22. پس دو نوع عشق داریم، عشق ایمانی و عشق کافرانه، هستی بخش و هستی خار، دهنده و گیرنده. 23. انسان مؤمن انسانی بالقوه عاشق است، زیرا انسانی خودکفا و متکی به ذات الهی است و دارای طبعی بخشنده و مهربان است. 24. انسان کافر عموماً بلا وقف تلاش می کند تا پرستیده و معشوق شود، زیرا بی بنیاد و توهی و عدمیست و قحطی زده. 25. کافران بالقوه نیازمند معشوق شدن هستند و بیشتر مؤمنان در این جایگاه معشوقی قرار دارند. این است که عموماً عاشق انسانی مؤمن و معشوق هم کافر است. 26. بین دوتا کافر مثل زن و شوهر کافر هر دو در یوزه پرستیده شدن می باشند و لذا مستمرن در خصومت و جدالند و رابطه قحطی زده دارند، زیرا هیچ عشقی در میان نیست، زیرا هر دو خودپرست هستند و سعی در بردیدن طرف مقابل دارند و هیچ کس در این جدال موفق نیست، زیرا اصولا هیچ حقی در میان نیست، زیرا هیچ عشقی نیست و هیچ وجودی متکی به ذات در کار نیست. این رابطه تماماً بر تجارتی خصمانه و مکارانه قرار دارد. نمایش های دروغین عشق و ایثار که هر دم رنگ می بازد و رسوا می شود. 27. رابطه یک زن و مرد مؤمن رابطه دوستانه و متکی بر ولایت الهی است. این رابطه عاشقانه نیست. 28. عشق در معنای حقیقیش رابطه یک مؤمن و کافر است، مثل رابطه وجود و عدم که یکی دهنده و دیگری گیرنده است. 29. پس هرگز عشق دو طرفه وجود ندارد. 30. و عاشق حقیقی همواره در موضع ایمان قرار دارد و معشوق هم در جایگاه کفر. 31. و اما هر کجا که عشقی است، رابطه به عاشق و معشوق ختم نمی شود و همواره دیر یا زود نفر سومی هم پیدا می شود که هبوی عشق است و یا اوی عشق. 32. عاشق در جایگاه وجودی من است، زیرا صاحب وجود است، زیرا منشأ ایمان و عشق و مهر و بخشندگی است و معشوق هم از جانب من عاشق مخاطب واقع شده و یک تو است و این رابطه یک سویه از من به تو است. 33. و اما نفر سوم یا هوی عشق یا عاشق است یا فاسق، یعنی یا مؤمن است یا کافر. اگر عاشق و مؤمن باشد، بر رابطه منطوعی عاشق معشوق وارد می شود که در آن واحد دو کار و رسالت دارد، یکی برای طرف من یعنی عاشق و دیگری برای طرف تو یعنی معشوق. رسالتش برای فرد عاشق این است که عشقش را اجر نهد و پاسخ گوید و خدمت کند، یعنی همان کاری را که معشوق نکرده است، و کارش باز طرف معشوق کافر این است که حجتی عینی و اتمام حجت باشد و به او عملا درس معشوقی می دهد تا عشق عاشق را پاس دارد و ارادت ورزد و خدمت کند. اگر معشوق از این حجت درس گرفت و از کفرش توبه کرد و عشق را پاسخ گفت که این عشق به رستگاری معشوق می رسد و سعادت عاشق، در غیر این صورت عمر عشق بین این دو به پایان عمرش می رسد، یعنی برخورداری معشوق از عشق به پایان می رسد و معشوق به ادابت با این هو می پردازد و در این ادابت ساقط می شود و از میانه می رود. 34. ولی اگر این نفر سوم فردی فاسق باشد، همچون هبوی عشق است و همچون شیطانی به سراغ معشوق می رود و معشوق هم عشق را به تجارت می نهد بین این دو، و این قلمرو به تباهی و نابودی معشوق است. 35. این فرد سوم رسالت نهایی و اصلیش مربوط به معشوق است، یعنی زن. او یا یک هبو محسوب می شود و یا یک فاسق برای زن، که اتمام حجت نهایی برای معشوقه می باشد که یا او را به خود می آورد تا از کفر و نخوت و ارادهی به پرستیده شدن توبه کند و عاشق خود را قدر بداند و خدمت و اطاعت نماید تا به مقام عاشقی برسد و صاحب هویت گردد، و یا از میان برود و دچار شقاوت و نفرت شده و هلاک گردد، که متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق موارد به نتیجه دومی می انجامد. این مثلث عشق عامیانه است. 36. و اما یک مثلث عشق دیگری نیز وجود دارد که عارفانه است و آن در رابطه با یک عارف به مثابه امام هدایت شکل می گیرد. منشأ ازلی و ماورای طبیعی این مثلث همان مثلث خداوند آدم ابلیس است در داستان خلقت آدم. 37. مثلث عشق عرفانی در قرآن هم مذکور است که موسوم به اصناف ثلاثه می باشد و نیز در آیه دیگری هم آمده که هرگاه که سه نفر راز دل در میان نهند، چهارمی آنها خداست. 38. مثلث عشق عرفانی که در فلسفه موسوم به عشق افلاطونی هم هست، همواره در تاریخ بشری باعث یک نقطه عطف و دگردیسی عظیمی در ماهیت جوامع و سرنوشت بشری بوده است. هر کجا که انسان بر حق و عارفی باشد، در روابط با او این مثلث‌ها رخ می‌دهد که قیامت‌ها برپا می‌کند. مثل مثلث ابراهیم علیه السلام، هاجر سارا، مسیح علیه السلام، مریم، مریم مجدلیه، محمد صلی الله، خدیجه، علی، شمس، مولوی، کراخاتون. این مثلث مراد با دو مرید است که کارخانه مسابقه و اعتلای عشق و اخلاص و عرفان و توحید می باشد که قلمرو عشق حقیقی است. برخلاف مثلث های عشق مجازی که بر اساس عشق جنسی پدید می آید. به هر حال آن که در مثلث عشق مجازی سربلند بیرون آمد برای عشق حقیقی لایق می گردد. 39. در بیان فلسفی این مثلث وجود عدم شدن است. مثلث عشق اساس عقلانیت دیالکتیکی نیز می باشد که در فلسفه هگل موسوم به مثلث تز، آنتی تز، سنتز است. مثلث های دیگری نیز هستند که دارای معنا و ذاتی عاشقانند، مثل مثلث زن، شوهر، فرزند، خدا، خلق، رسول، تن، نفس، روح، عشق، نفرت، دوستی، هستی، نیستی، برزخ، عاشق، معشوق، حبو، کفر، ایمان، نفاق، من، تو، او، فعل، فاعل، مفعول، اول، آخر، وسط. 40. عام‌ترین مثلث‌ها این است که هیچ رابطه‌ای دوگانه نیست، بلکه همواره سگانه است، منتها این ضلع سوم رابطه عموماً پنهان است و لذا آن را عموم نامیده ایم و این معنای عام مثلث ارتباطات بشری است که ذاتی عاشقانه دارد. این اوی رابطه گاه به لحاظ صورت آشکار است ولی به لحاظ هویت پنهان است، مثل فرزند که او یه رابطه زناشویی است و یا خداوند که او یه ظاهراً پنهان و باطناً آشکار هر رابطه دوگانه بشری میتواند باشد. در روابط کافرانه این او نیز طبعی فاسقانه دارد، ولی در روابط مؤمنانه این او هویتی هدایت بخش دارد. حضرت مسیح علیه السلام خود را خوی هر رابطه ای نامیده است که چون تیغی بر هر رابطه‌ای فرود می آید. اگر تصدیق شد این رابطه استمرار و تعالی می یابد و در غیر این صورت این رابطه از هم می پاشد. اولیای الهی بر روی زمین هوهای مسیحایی روابط بشری هستند. همواره فرد سومی هم وجود دارد. این است مسئله. فصل 31، وادی هفتم، تفرید و تجرید. بسم الله الفرید. 1. خدا تنهاست و تنهایان را دوست می دارد. 2. تنهایی هیچ ربطی به تعداد روابط اجتماعی ندارد. 3. کسی که در دلش با دیگران است، این دیگران با او نیستند، بلکه خود با دیگرانند. 4. کسی که با خیش و در خیش است و در دلش هیچ کس نیست جز خدا یا یکی از دوستان خدا، آنگاه دیگران با اویند در دلهایشان. 5. کل آدم هستی محصول تنهایی خداست و این است که آدمی هم به عنوان حامل روح خدا در جهان احساس تنهایی و قربت می کند. 6. کل تمدن بشر و همه فراورده‌هایش معلول گریز بشر از احساس قربت و تنهایی است، یعنی تمدن به معنای گرد همایی بشر قلمرو گریز انسان از تنهایی است ولذا جوامع متمدن بشری دشمن انسانهایی هستند که هنوز تنهایند و بر تنهایی خود اصرار می‌ورزند و از آن نمی‌گریزند. 7. خدا ستیزی و کفر انسان متمدن هم به دلیل گریزش از تنهایی است، زیرا خدا همان معنا و احساس تنهایی بشر است و انسان مؤمن انسانی است که از این احساس نمی گریزد و لذا در جوامع مدرن مطرود است. 8. کل دین و معرفت دینی و حکمت و عرفان چیزی جز تلاش برای تنها ماندن و با تنهایی کنار آمدن و حقش را یافتن نیست. 9. به همین دلیل امام علی علیه السلام به عنوان امام مؤمنان و عارفان جهان و همچنین اکثر عارفان جهان، کمال انسان و انسان کامل و وادی هفتم دین و عرفان را مقام تفرید و تجرید دانستند که همان مقام توحید است. یکتایی. 10. تنهایی این است که هیچ کس و چیزی در دلت نباشد. و این واقعه معلول آن است که دلت یا خانه خدا باشد و یا خانه یکی از دوستان خدا که خود تنهایانند. 11. تقوا به معنای ترس از خدا، یعنی این که خانه خدا، یعنی دل را خانه غیر خدا نکردن و برای خدا شریک قائل نشدن. 12. شرک که اساس تباهی دین در بشر است، همانا دل دادن به غیر خدا و غیر خدا را به دل راه دادن است. 13. آنان که دلشان خانه خداست، خود کاملان و واصلان هستند، ولی ما بقی مؤمنان فقط به یاری این واصلان و تنهایان قادرند که دل خود را از غیر خدا مصون و پاک دارند، یعنی دل را به یک انسان موحد و واصل سپردن. 14. البته دلی که در آن هیچ کس نباشد می میرد و سنگ می شود و این دل منافقان است که شقی ترین مردمانند. 15. دل آدمی در خودپرستی می میرد و در غیر حق پرستی هم دیوانه می شود. 16. در قرآن می‌خوانیم که خداوند انسان را آفریده تا او را بشناسد و بپرستد و پروازه هست که پرستش و عشقی که مبتنی بر معرفت نباشد، مثل عشقهای غریزی و جنسی، به بهانه‌ای تبدیل به عداوت می‌شود. 17. و انسان تا تنها نشود خداوند را نمی‌پرستد، یعنی بر او عاشق نمی‌شود. برخی می‌پندارند که عبودیت و پرستش همین دو لا و راست شدن، یعنی نماز است، در حالی که نماز فقط تمرینی برای رسیدن به عبودیت است و عشق ورزی با خداوند. به همین دلیل نماز سهوی و ریایی عین فسق و زنا با خداوند است و مشمول اشد عذاب هاست. 18. اصولاً عشقهای بشری هم محصول درجات تنهایی انسان است. آدمی هرچی که تنها تر باشد برای عاشق شدن مهیاتر است، چرا که دل آدمی همواره در جستجوی یک محبوب است و دلی که توهی از محبوب باشد بالقوه عاشق تر است، یعنی همه را کمابیش دوست می دارد. ولی آنگاه که معشوقی یافت و دل را به کسی داد، به ناگاه نسبت به عالم و آدم بی تفاوت می شود. این عشق ضد عشق است، مگر اینکه دل را به کسی داده باشی که او همه مردم را دوست می دارد، یعنی یکی از اولیای خدا، و این عشق حقیقی است. ولی اگر در دست آدم کافری باشد، ثقیل و سیاه و سنگ می شود. 19. بنابراین هیچ چیزی برای دل انسان بدتر از محبوب کافر و سنگ دل نیست، زیرا موجب نابودی عشق می شود. معشوق کافر دشمن عشق و ایمان عاشق است و دشمن تنهایی او نیز هست. 20. عشق به یک انسان تنها موجب تنهایی و احیای عشق است، یعنی عشق به یکی از اولیای خدا بر روی زمین. 21. هر محبوبی که تنهایی انسان را از او بگیرد کافر است و ایمان و عشق را هم می‌گیرد. 22. عشق به خداوند به این دلیل موجب عشق به عالم و آدمیان می شود که خداوند تنهای مطلق است. 23. حضور یک انسان کافر در دل موجب تنگی و قبض و سیاهی دل می شود، در حالی که حضور یک انسان مؤمن در دل موجب توسعه و عمق دل می شود و دل را رشد و تعالی می بخشد. توسعه و رشد دل همان توسعه و رشد صاحبش می باشد، زیرا آدمی دل خیشتن است. 24. دل محل تلاقی تن و روح است، ولذا همان نقطه نفس و موجودیت آدمی بشر است، ولذا دارای ماهیتی دوگانه است، زیرا تن از عدم است و به عدم می رود و روح از وجود مطلق خداست و باز به سوی او باز می گردد و آنچه که برای انسان باقی می ماند نفس اوست که سنتزی از وجود و عدم است، یعنی از خیر و شر، کفر و ایمان، یأس و امید، عشق و فسق، راست و دروغ. 25. بنابراین دل آدم هم به دوستی با مؤمنان گرایش دارد و هم دوستی با کافران، منتها آدمی به یاری عقل و معرفت دینیش بایستی ورود کافران و فاسقان به دلش را ممنوع کند و شبان روز از دل خود مراقبه و حراست نماید. 26. وجود مؤمن در دل تو هرگز موجب تصاحب و تملک دلت نمی شود و تنهاییت را از بین نمی برد، زیرا تنهایی از آن خداست و منظر خداست. مؤمن دل را برای حضور خداوند مهیا می کند و یک محبوب کافر دلت را به فنی کشاند و تنهاییش را نابود می کند. انسان مؤمن همواره باید تنهایی خود را برای خداوند حفظ کند. تنهایی همان سر دل است. 27. هفت وادی عشق و معرفت هم هفت وادی و درجه باطنی انسان است، هم هفت مرحله از تکامل انسان در تاریخ است و امروزه، یعنی عصر آخر الزمان که وادی نهایی تاریخ است، بشریت خواه ناخواه در وادی هفتم، یعنی وادی تفرید و تجرید و تنهایی قرار گرفته است و این همان آستانه قیامت است که در آن روز هر کسی تک و تنها و بی یار و یاور می شود. قرآن: آن روز امروز است. 28. و اینک انسان آخر الزمانی یا این توفیق اجباری را تبدیل به اختیار و انتخاب می کند، ولذا هفت شهر عشق و عرفان را به یک انتخاب تعیین می کند و یا در این قیامت سرا خود را از هراس تنهایی در دوزخ سرنگون می کند تا با خداوند روبرو نشود. 29. در این وادی هفتم تاریخ دل بشری که تفرید و تجرید جبری است، انگشت شماری دلدادگان الهی هستند که اولیای خدایند و گروه اندکی بر محور این اولیای الهی دل به آنها دادند و ما بقی مردمان یا آنقدر در حق محبت ستم کرده و به دل خود خیانت کردند که دلشان سنگ شده و مرده است و یا بر دلهایشان قفل خورده است و بدین گونه همه تنهایند، یا با خدا و یا بی خدا، یعنی دل آدمی دیگر پذیرای کسی جز خدا و اولیای او نیست، یا خدا و اولیای او را می پذیرند و در این تنهایی دوست و یار و یاوری می یابند و یا در دو عالم هیچ دادرسی ندارند. 30. و این دوران پایان بازی بشر با عشق و دل خیشتن است، ولذا فریاد ای عشق و ای عشق بشر مدرن به آسمان می رسد. این بدان معناست که دیگر جز خدا و اولیایش کسی را نمی توان دوست داشت و دل سپرد. دل یا خانه خدا و دوستان خداست و یا لانه این متروکه و ظلمانی و افسرده و مرده و لاک و مهر شده است. این آخر الزمان دل است که آخر زمان تاریخ نیز هست. فصل 32، جادوی هیکل نوری، مسجد کائنات. اصطلاح هیکل نوری از جمله مفاهیم مختص حکمت اشراق است که در فلسفه اشراق شیخ سهروردی شهید تبیین شده و از جمله مفاهیم کلیدی این حکمت می باشد که در حقیقت حکمت وجودی اولیای الهی و عارفان و صوفیان واصل به ذات و فنای در حق می باشد. به زبان ساده، موجودیت خاکی انسانی که در حیات دنیوی خود پاک و خالص گردیده و محل تجلی اراده و نور حق شده است، موسوم به هیکل نوری است که البته در فلسفه اشراق سهروردی به مثل افلاطونی به هر انسانی در جهان برزخ هم گفته می شود، که در عرفان ابن عربی و پیروانش همچون شیخ احمد احسایی این هیکل مترادف با هیکل نور قلیایی نیز هست. با تفاوتهایی در تعبیر و تفسیر ماهیت و مقام چنین موجودیتی که وجود قدسی امام زمان هم در جهان حور قلیایی زیست می کند طبق این حکمت مذکور. هیکل نوری یا حور قلیایی به زبان ملموستری موجودیت ائمه خدا و اولیای الهی در تجلی خاک است. آنان که از حیات دنیا رفتند به گونه ای و آنان که هنوز در قید حیات هستند به گونه دیگری تجلی و ماهیت دارند. در نقاشی های مربوط به قدیسین، حالی که نوری که بر اطراف سر انسان های قدیس تصویر شده، بیانی دیگر از هیکل نوری است. تمام کرامات و شفاعت های وجودی مردان خدا، حاصل نورانیت بدن خاکی آنهاست و این امر در محور شناخت انسان کامل و امام شناسی و ولی شناسی قرار دارد، که متاسفانه در قلمرو به فرهنگ و معارف مسلمانان در دوران جدید رخت بربسته است و به قلمرو به خرافات ملحق گشته است و یا به کلی انکار می شود. نور ساطع شونده از وجود مخلصان و عارفان واصل از جنس نور خداست، همانطور که نور الله یکی از القاب ائمه خدا بوده است. پس این نوری فوق نجومی است و تجلی همان نوری است که در قرآن کریم همه تجلیات و ارزش‌های معنوی را شامل می‌شود، مثل نور حق، نور ایمان، نور صدق، نور معرفت، نور هدایت، نور یقین و غیره. در قیاس با نور خورشید، این همان نور فوق نور، نور النور یا نور ذات نور است که نور خورشیدی در قبال آن عین ظلمت است. این همان نوری است که با طلوعش از دل خاک موجب بی‌نوری و کوری خورشید می‌گردد. این همان نور ازلی است که کل کائنات به مثابه نزول و سقوط و هبوط این نور است و همچون نور منقبض شده می‌باشد. پس مردان خدا و صاحبان هیکل نوری کسانی هستند که از ثقل مادیت وجود پاک شده و به ذات خیشتن که سرمنشه آن نور ازلی است ملحق شدند و آن نور را از وجود خود برمیتابانند، که البته هر کسی توان دیدن این نور را ندارد، همانطور که جمال نور حضرت محمد مصطفی و فاطمه زهرا و علی علیه السلام را هم فقط انگشت شماری از اصحاب و مریدان مخلص درک می کردند. این همان نوری است که حضرت فاطمه را زهرا یا درخشنده نموده است و لذا مجبور به نقاب زدن کرده است. کل کرامات و شفاعتها و خواص مبارک و بیدار کننده و مسحور کننده وجود انسانهای مخلص از بابت این نور است و به واسطه همین نور است که کل کائنات بر آنان سجده می کنند و متحسن در وجودشان هستند و راز بقای انسان در جهان و مهلت بر عامه بشریت و معنای قطب عالم امکان تماماً حاصل خود به خودی این نور در عالم و آدمیان است. وجود مقدس امام زمان در پرده غیبت هم به واسطه همین نور است که موجب شفاعت و هدایت مؤمنان است برای کسانی که او را می جویند و چه بسا دیدارش می کنند. و اما این نور نیز تجلیات متفاوتی دارد و طبق احادیث شیعی و آیات قرآنی همه مؤمنان مخلص به درجات دارای این نور هستند. به میزانی که آدمی از نفس خود صفت زدائی و نیاز زدائی می کند و از قلمرو به کثرت به سوی وحدت و یگانگی می رود، به حریم این نور در ذات خیشتن نزدیک می شود. همه انسان ها حاملان و امانت داران این نورند. این همان امانتی است که زمین و آسمان ها از پذیرش آن ابا کردند و آدم پذیرفت. این همان حضور خداوند در انسان است، ولی اندکند که این نور را از ذات خود بر میتابانند در سیر و سلوک الالله در وادی معرفت و تزکیه نفس. حضور این نور در انسان را همه کائنات و حیوانات نیز درک می کنند الا انسان بیچاره و غافل از خیشتن. به واسطه همین نور است که زمین و آسمان ها و هر آنچه در آنهاست مسخر وجود انسانند. قرآن: چرا که کل کائنات و موجوداتش مظهر صفات الهی هستند و آدمی مظهر ذات وحدانی اوست، ولذا کل جهان هستی طبعا به سوی نور ذات خیش میل می کند که انسان مظهرش می باشد. این نور همان واحد وجود است و وجود فی‌ذاته و مطلق و احد و صمد. با چشم همین نور و نور صاحب چنین چشمی میتوان معراج و لقاء الله نمود و تجلیاتی از حضور حق را در همین دنیا دیدار نمود، همانطور که امامان ما دیدار میکردند و برخی از عارفان ما، همانطور که هر چیزی را تحت شعاع نور خورشید میتوان دید، خداوند را هم تحت شعاع این نور باید دیدار نمود، زیرا او خود جمال این نور است و منشأ این نور. این نور در هر انسان مؤمنی به درجه تجلی و خلاق و حاضر است و به واسطه همین نور است که ایمان به خدا و غیب ممکن می شود که ایمانی ذاتی در ذرات وجود است و به واسطه همین نور است که آدمی معارف توحیدی را درک و تصدیق می کند و اسرار الهی را می یابد و آیات خدا را فهم و دیدار می کند و قرآن را لمس می نماید. و اما حاملان این نور در حیات دنیا دارای زندگی دنیوی و عاطفی بسیار متفاوت و شاقی هستند، زیرا هیچ لقمه ناخالص و ناپاک و هیچ عاطفه و رابطه مشرکانه و عملی غیر توحیدی با وجودشان سازگار نیست و این است علت اصلی بیماری های حیرت آور و مادام العمری که درباره عامه انبیا و اولیا و عرفا گزارش شده است که آن را می توان به قول جالینوس حکیم بیماری مقدس نامید که آفتها و حرامی های حیات این دنیا و روابط با مردمان مشرک و منافق را دمادم از وجود این پاکان تصفیه و تزکیه می کند. این بیماری در واقع جریان تطهیر و تقدیس تن و دل و جان آنان است، مثل بیماری دوران رسالت رسول اکرم یا دردهای حضرت فاطمه و علی علیه السلام یا مسیح علیه السلام و مریم علیه السلام، و یا بیماری حیرت‌آوری که درباره برخی عرفا و حکیمان مثل ابن سینا یا بایزید بسطامی و حلاج گزارش شده است. اینان مثل کودکانی هستند که با کمترین آلودگی تب می کنند و اصولاً تب دائم یکی از ویژگی های هیکل های نوری در تاریخ بوده است. مثل تب مادام العمر جمال نور رحمت خدا یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که نور همه مخلصان امت از نور جمال اوست و در پرتو نور این جمال است که عارفان به لقاء الله میرسند. بد نیست که تجربه ای از خیش نقل کنم تا این بحث جادویی در تاریخ حکمت اندکی محسوس تر و مقبول تر آید. در نیمه شبی حوالی سال 72 تا 73 هجری شمسی در منزل دوستی به همراه دوستی دیگر شب نشینی بودیم و مشغول فکر و ذکر و مباحث عرفانی. که به ناگاه در آن جمع در لحظه ای خارج از زمان بدنم یخ کرد و سنگینی روحانی بس مهیبی را در خود احساس کردم و به ناگاه احساس کردم که دستی بر شانه راست من چنان سنگینی می کند گویی که در حال غرق شدن در زمین هستم. احساس می کردم که روحم در حال رخت بربستن است و در حال احتضار بودم و با نعره های مهیب خدا خدا و علی علی می کردم تا گشایشی حاصل آید. ولی به ناگاه یک سروش غیبی به من گفت که بگو یا محمد، و من محمد را فریاد زدم و دیدم که پیامبر است که در کنارم نشسته و دستش بر شانه من است که با فریاد من در مقابلم آشکار شد و چون خورشیدی منفجر گردید و محو شد. به خود که آمدم پنداشتم این دو دوست و بلکه همه همسایه ها از نعره هایم خانه را محاصره کردند تا ببینند چه خبر شده است. ولی حقیقت این بود که حتی آن دو دوست که با من در حال حرف زدن بودند هیچ تغییری و اتفاق و صدا و رفتار غیر عادی از من ندیده بودند، در حالی که کل این واقعه در همان اتاق رخ نموده بود و آنها بر این واقعه کاملا کور و بیگانه بودند. ولی مسئله اصلی دو ساعت بعدش به هنگام صبح سحر رخ داد. من که هنوز از واقعه دو ساعت پیش تا اعماق جانم می‌لرزید و بیتاب بودم، احساس کردم که باید به سوی پنجره بروم و آسمان قبله را بنگرم. لحظاتی ایستادم که به ناگاه طاق آسمان شکافته شد و جمال آن نور را دیدار کردم که در زیبایی و قداست و لطافت و عشق و پاکی مطلق توصیفش در هزار جلد کتاب هم نمی گنجد. پس از این دیدار من تا روزها و هفته ها از فراقش عشق می ریختم و به خود می گفتم که زین پس چگونه در فراقش می توانم زندگی کنم و زندگی را تحمل نمایم. این همان جمالی بود که پیامبر در معراجش دیدار کرده بود. مقصود از طرح این واقعه طرح معنای نور بود، یعنی تحت شعاع نور محمدی بود که توانستم جمالی از تجلی پروردگارم را دیدار کنم و او آمده بود تا مرا با نورش به دیدار محبوبش برد. با نور محمد بود که جمال خدا را دیدم، خدای محمد را دیدار کردم و زان پس تا به امروز بیمارم و تبی دارم که هیچ دلیل و معنای علمی و طبی ندارد. این تب و بیماری در روابط با انسانهای ناپاک و مشرک عود می کند و در تنهایی هم مشکلی ندارم. مولانا می گوید هر کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ پس وای بر کسی که او را ببیند. آنگاه کل این جان و تن به سنگینی کائنات بر روح انسان فشار می آورد و به قول بابا طاهر فلک در قصد آزارم چرایی؟ گلم گر نیستی خارم چرایی؟ تو که باری ز دوشم بر نداری میون بار سربارم چرایی؟ این بار و سرباری به مثال نیست بلکه یک واقعه است. این هم تحسن کل کائنات است در وجود آدمی و گویی که آدمی کل جهان هستی و بشریت را به دوش می کشد. قد خمیده اولیای الهی از این روست و سر به خمیده محمدی نیز که از سرش نور و آتش فوران می کند. نور حق و شفاعت آتش دوزخیان امت. این است آن تب. آن تب که علی علیه السلام را به جوشن کبیر مسلح می کند تا تاب آورد و نعره بر می آورد که خلصنا من النار یا رب. و از همین روز که هیکل این پاکان پس از مرگ در خاک تجزیه نمی شود زیرا از خاک پاک شده است و این نشان دیگری از هیکل نوری است، همانطور که چند سال پیش از این در حفاری‌های باستانی در شهر شوش در جستجوی قبر اختوخ نبی از انبیای بنی اسرائیل جسد آن حضرت را تر و تازه یافتند که خبر و فیلمش از تلویزیون کشورمان پخش شد و جسدی نوری بود تا آن حد که دوربین به سختی توانسته بود از آن فیلم بردارد. جسدی مهتابی. این مسئله درباره اجساد برخی از شهدای کربلا هم در تاریخ گزارش شده است، مثل جسد حر ابن ریاحی و ابوالفضل عباس علیه السلام. و این یکی از مصادیق این آیه از قرآن است که زندگانند، مپندار که مردگانند و از نزد خدای خود رزق میبرند. پس انسان نور است و به منشأ نور باز میگردد و خوشا به سعادت کسانی که در عالم خاک به سرمنشأ این نور در خیشتن راه مییابند و حیات نورانی را تجربه میکنند. معنای نپوسیدن جسد این هیاکل نوری بدان معناست که نور حق در ذات وجود آدم حضور دارد و برای رسیدن به آن راهی جز کاوش درون خیش و معرفت نفس و عرفان عملی نیست. این نور از آسمان نیست که بر آدم میتابد، بلکه از اعماق ذات است که بر میتابد و کائنات و آسمان را به سجده میکشاند. این همان سجدگاه ملائک است و انسان مسجد عالم هستی است. ولی متاسفانه مسجدی که اکثرا متروک و مسکوت است و از آن بانک اذانی به گوش نمی آید. مسجدی که لانه دیو و دد و شیاطین گشته است. از صفا که کل کائنات و موجودات عالم هستی بر انسان سجده می کنند و انسان بر پول و پست و پلو و پته سجده می کند. و این انسان‌های نوری با نورشان این انسان بیگانه زخیش را شفاعت و تطهیر و تمدید می‌کند و ظلمتش را بر جان خود می‌خرد و می‌گوید پروردگارا مرا از آتش ظلمت مردمان مسون دار تا نسوزم و هلاک نشوم. این است مکانیزم شفاعت در عالم خاک. این است معنای حقیقی ایثار که جز خدا از آن خبر ندارد. این است که خداوند اراده اش را به این بندگانش محول کرده و مرید آنهاست، به مصداق آیات مربوط به عباد الله المخلصین در قرآن کریم و احادیث قدسی درباره علی علیه السلام. این است که خداوند این بندگانش را میزان و ملاک رضای خود قرار داده است و نه خودش را. این معنای ولایت و امامت وجودی است در عالم خاک. اینان روشنایی های ظلمات آخر الزمانند. و اما عمومی ترین و ماندگار ترین و هدایت بخش ترین محصول نوری این هیاکل نوری در جهان همانا کلام آنهاست که آن هم نوری است که در وجود مردمان رسوخ می کند و می ماند و به سوی ذات مردم راه می گشاید. این بیانی از راز بلاغت سحرانگیز کلام امامان و عرفای واصل است که گاه به آنی دل و تا ذات کسی را منور می سازد و کافر مطلقی را مبدل به مؤمنی مخلص می سازد. این نابترین و عالی ترین تجلی نورانی از این هیاکل است که در سایر آدم ها ماندگار و ابدی است تا آنان را به پروردگارشان برساند. هرچند که کلام زندگی آنان هزاران بار نافستر و کریمتر است، ولی کلام مکتوب و منقولشان هم دارای نور است. این یکی از مفاهیم اعجاز آیات قرآنی و احادیث ائمه اطهار علیه السلام است. این همان نور عرفان است، چرا که همان نوری هم که انسان را به منبع نورانی ذات خیش رهنمون می کند نور معرفت نفس است که به خورشیدی معرفت می رساند. زیرا خداوند نور معرفت است و جهان و انسان را هم فقط برای این نور آفریده است تا در بارش معرفت یابند. ولذا کلام این انسانهای نوری سرنوشت بشر را رقم می زند. پس در ذات آدمی خورشیدی است که این خورشید آسمان ما در مقابلش فانوسی دودی است که بر خورشید ذات انسان سجده می کند و ذره‌ای متساعد شده از این خورشید ذات است. در قیامت کبرا جمال این خورشید است که عیان می شود و غافلان می گویند ای کاش خاک می بودیم. جمال آدمی نیز جلوه ای از جمال آن خورشید در درک اسفل السافلین است و این است آن سخن کافران در روز قیامت کبرا، زیرا با حقیقت جمال خود روبرو می شوند. این راز عشق انسان در عالم خاک نیز هست. نور کلام قرآن و احادیث است که 14 قرن اسلام را در جهان اشاعه داده است. نور کلام مولوی و حافظ و سایر عارفان است که قرنهاست روح انسان را در جهان احیا نموده است و معلوم نیست که بدون این کلام بشر امروزه چه بود. ولی کلامی نافذتر و حیات بخشتر از اینها کلام عارفان و اولیای زنده و امامان حی است. همانطور که دیدیم در عصر من کلام نورانی دکتر شریعتی و امام خمینی بود که ملتی را زنده و روحانی ساخت و سرنوشتش را دگرگون نمود. نور کلام فلسفه و قدرت فلسفی و منطقی کلام نیست. چیزی بسیار اساسی تر و لطیف تر و فوق علیتی است، زیرا علیت کلامی امری دیالکتیکی و دوگانه است و نور عرفان حقیقی توحیدی است و لذا در ورای اراده آگاه تا اعماق ذات کافران را حتی دگرگون می سازد علارغم میلشان. علاوه بر این همه انبیا و اولیا و مخلصین و امامان دارای هیکل نوری هستند و لذا سالکان سیر الالله را دستگیری می کنند و چون خضر راه هستند و در سرگردنها و مواقع بحرانی خود را آشکار می سازند و نور وجودشان را به سالکان می بخشند که نور عرفان و هدایت است. گاه یک دیدار به اندازه 100 سال تعلیم عرفان نظری، گشایش روحانی و مکاشفات عرفانی پدید می آورد. هیکل عارفان واصل به خودی خود هدایت بخش و منبع فیض الهی است برای دوست و دشمن. ولذا آنان که عداوت و انکار می کنند با تمامیت خودشان به بنبست می رسند که این بنبست جبران موجب تجدید سرنوشت دیگری می شود. منظور از هیکل نوری، هیکل غیر مادی یا حتی هیکل روحانی نیست، بلکه هیکل ذاتی است. عالم طبیعت بشری همان درک اسفل سافلین است و بدن بشری قالبی از این درک اسفل است. حال اگر آدمی به ذات خود متصل و ملحق شود، یعنی به مقام اعلل علیین خود وصل شده است و هیکل نوری حادث شده است. هیکل نوری بهترین توصیف مقام خلافت اللهی انسان است. یک موجود اسفل السافلین که بر جایگاه اعلی العلیین نشسته است. این همان وصفی است که علی علیه السلام بدن خود را کرسی و سینه اش را عرش خداوند می خواند. در واقع هیکل نوری حامل عرش خدا و یکی از ستونهای عرش است. با توجه به این امر که عرش نیز درجات تجلی دارد، عرش عظیم، عرش کریم، عرش اعلا. این مقام حاصل رجعت به ازلیت که همان عدمیت آدم است و لذا هیکل نوری مظهری از بوده نبوده است و به لحاظ معنای وجودی از هستی و عدم برتر است، همانطور که در برای بهشت و دوزخ است. این مقام رضوان است به معنای به توافق رسیدن انسان و خدا. این همان مقام بقای در فنا و فنای در بقاست. این مقام عشق ورزی انسان و خداست. درک هیکل نوری و معرفت درباره آن به مثابه عالی ترین حد معرفت شناسی و هستی شناسی عرفانی و موجود شناسی است که غایت این علم به امام شناسی می رسد که کمال علم و عرفان است. این مقام حاصل رجعت به ازلیت که همان عدمیت آدم است و لذا هیکل نوری مظهری از بوده نبوده است و به لحاظ معنای وجودی از هستی و عدم برتر است، همانطور که در برای بهشت و دوزخ است. این مقام رضوان است به معنای به توافق رسیدن انسان و خدا. این همان مقام بقای در فنا و فنای در بقاست. این مقام عشق ورزی انسان و خداست. درک هیکل نوری و معرفت درباره آن به مثابه عالی ترین حد معرفت شناسی و هستی شناسی عرفانی و موجود شناسی است که غایت این علم به امام شناسی می رسد که کمال علم و عرفان است.